بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللہم صلی اللہ محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. عرض کردیم جلسه قبل مرحوم آخوند فرمودند که در بحث نذر برخی ادعا کردند اگر کسی نذر بکند که با آب مضاف وضو بگیرد یا غسل کند در حالی که نمی داند آیا وضو یا غسل با آب مضاف صحیح هست یا نه، گفتند با تمسک به عموماتی مثل اوفو به نذور می شود حکم کرد به وجوب وفای این به این نذر، و چون وجوب وفا فقط در صورتی امکان پذیر است که عمل صحیح باشد، نتیجه آن این می شود که وضو و غسل با آب مضاف می شود صحیح. این صورت ادعایی بود که مرحوم آخوند جلسه قبل بیان کرد. اما در ادامه با اشکال بر این مطلب فرمودند که این استدلال تمام نیست. می‌فرمایند عموماتی که متکفل احکام عناوین ثانویه‌اند، مانند اطاعت از پدر یا وفای به نذر، در جایی که در موضوع آن عمومات یکی از احکام مربوط به افعال به عناوین اولیه اخذ شده باشد. و از اون طرف شبهه ایجاد شود که این شبه از ناحیه تخصیص آن عمومات نیست، در این صورت تمسک به این عمومات امکان پذیر نخواهد بود، مثل ما نحنفی در اینجا نذر شده است وضوی با آب مضاف، وضوی با آب مضاف را ما نمی دانیم صحیح است یا صحیح نیست، شبهه به وجود آمده. این شبهه هم از ناحیه تخصیص دلیل، دلیل وجوب وفای به نذر نیست، از جهت دیگر است، از جهت اینکه اصلا نمی دانیم آیا این وضو صحیح هست یا صحیح نیست و متعلق نذر بشه. اینجا شما نمی تونید تمسک به این عمومات کنید. چرا؟ می‌فرماید جهتش این است، نذر کی منعقد می‌شود؟ وقتی که متعلق آن حلال باشد و رجحان داشته باشد. متعلق نذر باید رجحان داشته باشد و حرمت هم نداشته باشد. شما نمی توانید با تمسک به این عمومات چنین چیزی را در متعلق نذر ثابت کنید. در واقع این می شود تمسک به عموم دلیل برای ایجاد موضوع برای خود دلیل. شما به عموم دلیل تمسک بکنید برای اینکه برای خود این دلیل چکار کنی؟ موضوع درست بکنید. حالا توضیح بیشتر این مطلب رو بعداً خدمتتون عرض میکنم در ادامه. اشکال مرحوم آقای خویی رو که عرض کردیم اونجا توضیح بیشترش رو خدمتتون عرض میکنم. این یعنی چی؟ نه، وضوع باب مضاف، وضوع باب مضاف متعلق نظر، چون اگه صرفا وضوع باشد وفای به آن متوقف بر این نیست که با آب مضاف وضوع بگیره، میتونه با یه آب دیگر وضوع بگیره. وضوع با آب مضاف منظور. بعد ایشون میفرماید که البته تمسک به عمومات عناوین ثانویه برای اثبات جواز در جایی که حکمی در موضوع آنها اخذ نشده باشد بی اشکال است. اگه شبه از جهت حکم نباشد، از جهت دیگر باشد، به خاطر شک در حکم شرعی نباشد. اما اگر فعلی به عنوان اولیه خودش حکمی داشته باشد و این حکم با حکم آن به عنوان ثانویه متفاوت باشد، اون وقت تزاحم میان دو مقتضی پیش میاد. مثلا به عنوان اولیه گفته ترکش مطلوبه، به عنوان ثانویه میگه فعلش مطلوبه. تزاحم پیش میاد بین این دو. اگر یکی احراز کردیم اقواست از دیگری ملاکش، همون رو مقدم میکنه. اگر احراز نکردیم چنین چیزی را، اون وقت هر دو از عرض شود که اثرگذاری چی میشن؟ ساقط میشن. چرا؟ چون اگه اینطور نباشد یکی بخواد اثر بذاره ترجیح بلا مرجع لازم. اون وقت در این حالت باید رجوع بکنیم به یه حکم دیگر، مثل اباحه در فرض تزاحم وجوب و حرمت مثلا. اما اینی که به عنوان شاهد بر مدعا تمسک شده بود به صحت روزه در حال سفر یا احرام قبل از میقات بعد از تعلق نذر به اونها، مدعی اینطور گفته بود، گفت آقا این دلیل یکی از شاهد صحت حرف ما اینه، روزه در حال سفر قبل از نذر فاسده، بعد از تعلق نذر چی میشه؟ صحیح میشه. احرام قبل از میقات قبل از نذر فاسده، اما بعد از اینکه نذر بشود صحیح میشود، پس با نذر میتوان تصحیح کرد. این حتی در جایی که میدانیم فاسده است با نذر تصحیح میکنیم، چه برسد به جایی که شک داشته باشیم که آیا صحیح هست یا نه، اونجا به طریق اولا میتونیم پس تصحیح بکنیم. ایشون میفرماید که بحث روزه در حال سفر و احرام قبل از میقات ارتباطی به این مسئله ندارد. اونجا اگر ما قائل به صحت میشیم علل قاعده نیست، لنس تعبده، چون نصوصی داریم میگن در این صورت روزه صحیح هست احرام منعقد میشود، تعبدن اخذ میکنیم به دلیل. اگر اینها نبود اونجا هم چی میگفتیم؟ میگفتیم فاسده، به درد نمیخور. حالا این دلیلی که گفته روزه در حال سفر صحیح هست، احرام قبل از میقات صحیح هست، یکی از این دو حالت را دارد، یا کشف می کند از این که روزه در حال سفر و احرام قبل از میقات فی حد انفسهما دارای رجحان هستند، اما لمانع متعلق امر واقع نشده بودند. نذر چیکار کرد؟ رفع مانع کرد. پس نذر نمیاد ایجاد رجحان کند، نذر رفع مانع می کند، وگرنه خود اینها فی حد انفسه ما رجحان رو داشتن، مقتضی موجود بوده برای صحتشون، مانعی وجود داشته، به خاطر وجود اون مانع امر بهشون تعلق نگرفته بوده. نذر چیکار کرد؟ رفع مانع کرد. رفع مانع کرد، حالا اون مقتضی میتواند عمل کنه. یا اینطور بگیم، یا اینکه ملتزم بشویم به این که نذر خودش ایجاد رجحان می کند، خود نذر ایجاد رجحان می کند. قبل از این که نذر تعلق بگیرد به اینها رجحان نداشتند، لذا متعلق امر هم نبودند، بعد از تعلق نذر به اینها رجحان پیدا کردند و شدن متعلقه. خب اینا که داریم میگیم همش فعلا حرفای مرحوم آخونده ها. حالا اینجا ممکنه یه شبهه‌ای به ذهن برسه، اونم این که امری که به نذر تعلق گرفته، به وفای به نذر، تعبدی نیست، توسلی است. فعل به نذرک یک امر چیه؟ توسلی است. شما با این امر میخوایی رجحان درست کنی برای چی؟ برای روزه یا احرام که هر دو چی هست؟ تعبدی هست. هم روزه تعبدی است، هم احرام تعبدی است. امر توسلی چگونه میتواند رجحان در فعل تعبدی ایجاد کند؟ شما الان میخوای روزه رو به جا بیاری، به نیت چی میخوای به جا بیاری؟ به نیت این که من دارم وفای به نذر میکنم. وفای به نذر که تعبدی نیست، توسلیه. چطور پس قصد قربت میکنی در اینجا؟ برای اینکه شما بتوانی قصد قربت بکنی، باید حتما چه تعلق گرفته باشد؟ امر تعبدی تعلق گرفته باشد به فعل. امر تعبدی تعلق نگرفته. این امری که شما میگید امر چیه؟ توسلی است. در پاسخ به این اشکال مرحوم آخوند میفرماید که توسلی بودن وجوب وفای به نذر مانع از عبادی بودن متعلق نذر نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل صحت در اینجا کاشف از عروض عنوانی راجح بر آن افعال که ملازم است با تعلق نذر به آنها. یعنی چی؟ یعنی این تعلق، این نذری که تعلق میگیرد، این کاشفه که یک بعد از اینکه نذر صورت گرفت، یک امر تعبدی به اونها تعلق گرفته، متعلق نذر میتواند امر تعبدی داشته باشد، درسته یا نه؟ من اگه نذر بکنم روزه مستحبی بگیرم در حال حضر، نه سفر، آیا این روزه‌ای که میگیرم به قصد قربت میگیرم یا نه؟ چرا؟ برای این که منافاتی ندارد که فعل به نذرک امر توسلی باشد در حالی که متعلق نذر دارای امر تعبدی است. این منافاتی نداره. حالا در ما نحن فی، یه وقت شما میگی این امر به متعلق نذر قبل از اینکه نذر بیاد هم وجود دارد، مثل این مثالی که گفتیم، روزه مستحبی در حال حضر، این بدون تعلق نذر هم امر دارد، امر تعبدی دارد.
یک وقت میگیم نه، قبل از تعلق نذر چنین امری به متعلق آن واقع نشده بوده، بعد از اینکه نذر شد این امر تعبدی به متعلق تعلق میگیرد. در واقع نذر کاشف از این است که این امر الان تعلق گرفته، مثل روزه در حال سفر یا احرام قبل از میقات. قبل از اینکه نذر بیاد متعلق امر تعبدی نبود، بعد از اینکه متعلق نذر واقع شد امر تعبدی هم چی شد؟ بهش تعلق گرفت. پس تعبدی بودنش از باب این نیست که من فعل به نذرک رو میخوام امتثال کنم، از باب این است که نذر کشف میکند از اینکه خودش متعلق امر تعبدی است. در واقع ملازمه وجود داره بین این دو. این ملازمه را از کجا ما کشف کردیم؟ از نص. اگر نص نبود ما نمیتونستیم اینو بفهمیم. چون نص به ما گفته این روزه صحیح است و این احرام واقع میشود، به واسطه وجود نص ما کشف میکنیم پس بین این دو چی هست؟ یه ملازمه هست. بین چی؟ بین تعلق بین متعلق نذر واقع شدن و تعلق امر تعبدی به متعلق نذر. بعد می‌فرماید بلکه میشه قائل شد به تخصیص عموم ادله اعتبار رجحان در متعلق نذر به واسطه این ادله. یعنی چی؟ این مسئله محل کلام و محل خلافه در بحث نذر. آیا لازم است متعلق نذر قبل از اینکه متعلق نذر بشود فی حد نفسه رجحان داشته باشد تا بتواند متعلق نذر باشد، یا نه رجحان می تواند با خود نذر ایجاد شود؟ مثلا من یه امر مباحی را نذر کنم، امری که فعل و ترکش هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، مثلا نذر بکنم که صبح پاشم تو این خیابون راه برم. فرض کنید که این راه رفتنم هیچ اثری برش مترتب نباشد، فعل و ترکش به سویه باشد، رجحان بر یکی یک طرف بر طرف دیگر نداشته باشد. اونایی که میگن متعلق نذر قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشد، میگن این گونه نذرها منعقد نمیشود. اما برخی میگن نه لازم نیست قبل از تعلق نذر متعلق رجحان داشته باشد، همین که ترکش رجحان نداشته باشد کافی است. میگیم رجحان با چه ایجاد میشه؟ با خود نذر ایجاد میشه. مرحوم سید تو عروه این قول قائله، می‌فرماید رجحان می‌تواند با خود نذر ایجاد شود. حالا آخوند می‌فرماید اگر پذیرفتیم که متعلق نذر قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشد، این یک دلیلی است که عموم دارد، همه نذرها رو می‌گیرد، اون وقت می‌تونیم بگیم عموم این دلیل در این دو مورد چی شده؟ تخصیص خورد. نه تنها فعلش رجحان ندارد بلکه مرجوحه. روزه در حال سفر و احرام قبل از میقات، چون اگر کسی بخواد بدون نذر به نیت عبادت به جا بیاره چی میشه؟ این میشه تشریع. کسی روزه بگیره در حال سفر بدون اینکه نذر کرده باشد، تشریع دیگه، حرام. یا احرام ببنده قبل از میقات بدون اینکه نذر کرده باشد، اینم تشریع. اما بعد از تعلق نذر رجحان پیدا میکنه. پس رجحان اینجا بعد از چیه؟ بعد از تعلق نذره. قبل از تعلق نذر قطعا رجحانی نیست. میگه میفرماید این ادله ای که میگن اینها درسته در واقع مخصص اون ادله ای میشن که میگن متعلق نذر قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشد. میتونیم بگیم الا این که متعلق نذر روزه در حال سفر یا احرام قبل از میقات باشد. قبلش نباید مرجوح باشد. رجحان میاره، تو از کجا میفهمی که این رجحان قوی تر است از جانب اون ورش که مرجوحیت داره؟ اینا کجا میتونی بگی؟ اینا حد اکثر در جایی میگی که عمل مباح باشد، در اونجا میشه بود. اما در جایی که یک فعلی جایز نیست یا مکروه، مثلا بخوای بگی با تعلق نذر رجحانی پیدا کرده که جهت مرجوحیتش رو چکار کرده؟ جبران کرده. این دلیل میخواد. به چه دلیل میگی این رجحان اقواست از اون بر؟ برای این باید دلیل بیاره. بنابراین ایشون میفرماید اگر اینو قائل شدیم رجحان تاری ناشی از نذری که تعلق گرفته به انجام روزه در حال سفر و احرام قبل از میقات به نحو تقرب و عبادت برای عبادی بودن متعلق اونها کافی است. یعنی این خودش ایجاد رجحان میکند در فعل. رجحان چی؟ رجحان تعبدی هم درست میکنه درش. هرچند قبل از نذر امکان اتیان اینها به نحو عبادی وجود نداشت، همین مقدار هم برای صحت نذر کافیه. چرا؟ برای اینکه شرط صحت صرف تمکن از وفاست، ولو این تمکن به واسطه خود نذر ایجاد شده باشد. البته عرض کردیم این نمیشه به عنوان قاعده در نظر گرفت. اینو باید بر اساس چی داریم میگیم؟ بر اساس نص داریم میگیم. اینی که ایشون میفرماد خودش قبول داره، ولذا اولش گفت این نمیتونیم ملتزم بشیم در جاهای دیگه. اینجا میفرماد لنس داریم میگیم، چون نس داریم از نس کشف میکنیم این مطالب. نس کاشف از این است که چنین رجحانی با نذر ایجاد شده است. نس دلیل اثباتیه، دلیل ثبوتی که نیست که، اثباتن برای ما چنین چیزی را کشف میکنه.
در
کل
مجددش با همون نسل
به عنوان دلیل اثباتی، به عنوان دلیل اثباتی. بله، عرض شود که این فرمایشاتی که مرحوم آخوند کردند اشکالاتی بهش وارد است. ساعت درسته؟ خیلی خوب، الان بماند انشالله اشکالات شو جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.